بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در میان اقسام تصویب معقول ترین نوع تصویب هم نوع سوم است، هرچند اون هم اشکال داره اما باز معقول تر. و حاصلش این بود که ما معتقد بشویم در متن واقع احکام الهی هست و این احکام ثابته، لا یتغیر است، یعنی احکام واقعی هست. حالا تعبیر لا یتغیر نکنیم، احکام واقعی در حق همه هست. ولیکن اماره و منها رأی المجتهد، رأی مجتهد هم جز اماراته، اماره و منها رأی المجتهد وقتی قائم بر چیزی شد سبب می شود که اون واقع دگرگون گردد و مطابق محتوای اماره بشود. به عبارت دیگر اماره دارای سببیت، یعنی تولید مصلحت در معدا میکنه. تولید مصلحت که در معدا کرد تولید حکم میکند و حکم الله واقعی منقلب میشه. حکم الله واقعی منقلب میشه، منقلب میشه. حالا عرض میکنم چیه حکم الله واقعی که منقلب میشود؟ یعنی شبیه به عناوین ثانوی و عناوین اولی میشه. حکم واقعی روی عنوان اولی است، این یه مصلحت جدیدی ایجاد کرد و حکم واقعی منقلب میشه، یعنی شبیه عنوان ثانوی میشه. نه این است که حکم انشائی از واقع برداشته شد، اون ثابته. در واقع شبیه عناوین ثانوی است که ما قائل بودیم به این که غصب حرام فی کل در حق کل احد، تصرف در مال غیر، کلمه غصب هم نمیگیم، تصرف در مال غیر بدون اجازه او حرام است فی حق کل احد. اما نجات نفس محترمه منوط به این شد که من در خانه غصبی برم و از اون استخر مثلا نفس محترمه رو که در حال غرق هست نجات بدم. این نمعنیش این از حکم اولی از وین را یه عنوان ثانوی مصلحت جدیدی پیدا شد. اماره هم کار شبیه این میکنه، شبیه این میکنه، یعنی تولید مصلحت در معدا میکند،
منقلب میشه.
منقلب میشه، اما معنی منقلب شدن این نیست که حکم از روی عنوان اولی برداشته شد. قصد حلاله، قصد به ذاته یه حرامه، اما اینجای عنوان ما فوق اون آمد، اونو تحت شعاع قرار داد. الان اونم هست، مقصد قصد هم هست، منطقه تحت شعاع این واقع شده. بله، الان حکم فعلی وقتی حساب میکنیم الحکم الفعلی یا الواقعی همون معدای اماره است. چرا؟ به علت اینکه مصلحت درانه. و اما اون حکم واقعی هم شبیه احکام عناوین اولیه به قوت خودش روی عنوان خودش باقی است. داجه فرمود. خب
انقلاب
دیگه یه توجیه نه دیگه این همیگه حکم اولی نابود شد، حتی به صورت انشاء بر عنوان اولی نابود نمیشه، حکم اولی هست. این آمده یه عنوان قوی تری پیدا شده که اون تحت شاه واقع شده. اینه هر کاری شما در عناوین اولی و ثانوی میگید هم حکم اولی فعلیت نداره، اما به صورت انشاء در جای خودش ثابت و معین حکم فعلی عوض شده است. اینکه بعضی از آیون هم مثلا در محاضرات امثال اینا تعبیر دادن الحکم الفعلی و الحکم الواقعی عوض شد، به معنی الحکم الواقعی الفعلی است، نه اینکه حکم واقعی انشائی دیگر گون شده باشه. چرا دیگه شما وقتی وارد زمین قصدی می شوی؟ آقا شما در موقعی که مضطر به اکلمه تحصیح حکم واقعی منقلبه یا نه؟ حلاله یا حرامه؟ اندل استرار سوال، اندل استرار حلاله یا حرامه؟ حلاله، حکم واقعی حلاله. اما اون حکم المیتت و حرامون به صورت یک انشاء روی تمام مصادیق هست، میته به عنوان یک حکم کلی حرامه. اما اینجا یه عنوان اقوایی پیدا شده که این عنوان اقوا اون عنوان تحت شاه قرار داده. دقت کنید، خلاصه بیان این شد که مطابق این تصویب قول یعنی نوع سوم تصویب، حکم واقعی در کل احد در باره کل احده نه هست، ولی اماره تولید مصلحت در معدا می کند و این مصلحت غالب است بر اون مصلحت واقع و حکم را به رنگ خودش منقلب می کند. یعنی حکم فعلی واقعی بر طبق یعنی عنوان اولی و عنوان ثانوی در عرض همان دارید شما ها دیگه، خیلی خوبه. این که بی نداره میته علا قسمه، این میته در حق مختار حرام، در حق مستر حلال. عنوان اولی و ثانوی در عرض همان دارید شما یا در طول همان ما درست میکنیم. مستر استرار جز عناوین ثانویه هست یا نیست؟ پس بریم دو مرتبه سراغ عنوان ثانویه. از اول تقسیم کرد خدا یا نه از اول میته حرام است به طبیعت ذاتها، مگر یه چیزی عارض بشود غالب بر مفسده واقع بشود و منحض استرار در طول همان در عرض هم نیستم. وقتی اینو قبول کنیم باید همینو بگیم، مسئله تصویب هم به همین صورت در میاد. حرمت انشایی رو عنوان اولی نیست،
عنوان اولی که وجود نداره، عنوان ثانوی قالبه و لذا
میدونم حکم از روی عنوان اولی برداشته میشود. من از شما سوال میکنم، حکم از روی عنوان اولی برداشته شد یا موقتا تحت شعا واقع شد؟ اهم و مهم آمد، وقتی اهم میاد مهم از بین میره یا مهم فعلیت نداره؟ فعلیت نداره، نه این از که مهم از بین میره، مفسده از بین میره، مفسده قصد هست، حکم قصد هم هست، فعلیتش موقتا از بین رفته است. و الا اهم و مهم معنیش این نیست اهم که آمد، مهم اصلا به کلی حکمش از بین می رود ولو اون حکم اقتضایی انشائی. حالا اجازه بدید من تقسیم احکام امروز میگم و با بیان تقسیم احکام مطلب روشن میشه. به هر حال این خلاصه کلام است در تصویب قسم سوم. در اینجا غزالی یه اشکالی داره در مستصفا. اشکال غزالی رو من بخوانم و جواب بدیم از اشکال غزالی، بعد اشکالی که خودمون بر این نوع تصویب داریم اونو مطرح کنیم. غزالی در مستصفا میگه اما المسائل التي لا نص فيها، اما المسائل التي لا نص فيها یعنی نص به ما نرسیده، فیعلم انه لا حکم فيها، فیعلم انه لا حکم فيها، لان حکم الله، لأن حکم الله تعالی خطابه و خطابه یعرف و خطابه یعرف به ان یسمع من الرسول و خطابه یعرف به ان یسمع من الرسول او یدل علیه دلیل قاطع من فعل النبی، او یدل علیه، او یدل علیه دلیل قاطع من فعل النبی او سکوته، فاذا لم یکن خطابا، فاذا لم یکن خطابا فکیف یکون فی حکم، فکیف یکون فی حکم. غزالی میگه آقا حکم یعنی خطاب، اونجا که خطابی نیست به دست ما نرسیده حکم معنی نداره. احکام الله خطابات خداست، خطابات هم این است که پیغمبر بگوید یا با سکوتش امضا کند یا با سخنش، اونجایی که سخن و سکوت امضایی نیست حکمی نیست. این میخواد منکر حکم واقعی بشود. حکم اون چیزیست که در خطابه، نصیست به ما رسیده، اون چیزی که به ما نرسیده و نص و خطابی به ما نشده اصلا حکم نیست. بنابراین مالا نصفیه لا حکم فیه. یه عبارت دیگه باز غزالی داره، من اینجا یادداشت کردم،
مسلمه
حکم فعلیه، ولی هر چیزی که حساب کنیم بالاخره مصلحت و مفسده. نه این نیست. حالا اجازه من این عبارت، این عبارت هم بخونم، این عبارت هم بخونم. شما چرا اجتهاد در مقابل نفسش میکنید؟ میگه اما سایر المجتهدات، مجتهدات چیزی که اجتهادش میکنیم، التي يلحق فيها، اما سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق، المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا، اونجایی که از طریق اجتهاد قیاس وارد میشیم، فلیس فیها حکم معین اصلا، فلیس فیها حکم معین اصلا، از الحکم خطاب مسموع، از الحکم خطاب مسموع او مدلول علی لدلیل قاطع، او مدلول علیه به دلیل قاطع، و ما لیس، از همون فعلی قبول، شعنی قبول نداره، حکم انشایی قبول نداره، قبول نداره اون، و ما لیس فیها خطاب و نطق فلا حکم فیها، و ما لیس فیها خطاب و نطق فلا حکم فیها الا ما غلب علی ظن المجتهد، الا ما غلب علی ظن المجتهد، چیزی که نفسی درش نیست خطابی درش نیست. خطاب هم باید مسموع باشه ها، یه خطابی به ما نرسیده فایده نداره. لا حکم فیها الا ما غلب علی ظن المجتهد. این با صراحت حکم را منحصر می دادن به اون چیزی که در خطابات شرع به ما رسیده و میگه چیزی بله بله باید خطابی باشه نطق مسموع به ما رسید باشه. مالا خطاب فیها مسموع او مدلولون علیه به دلیل قطعی، تعبیرش این بود چیزی که خطاب مسموع یا مدلولون علیه به دلیل قطعی نداشته باشد لا حکم فیها الا ما غلب علی ظن المجتهد. همون قانونی که مجتهد به مقتضای ظنش تشریع می کنه.
اگر خطاب بوده ولی مسموع اصلا
انشاء نه میگه این اعتبار نداره. ایشون انشاء این چیزا رو ما درست کردیم، ما جدا کردیم. این میگه حکم یه مسئله بیشتر نیم، حکم یه مرحله داره. حکم آن است که به من برسد و اون چیزی که به من نرسد تل عدم ظاهره عبارت. این جوابیست که حالا ما میگیم ظاهر عبارت نه ظاهر، صریح عبارت میگه چیزی که خطاب باطل نداشته باشد لا حکم فیها اصلا الا ما غلب علی ظن المجتهد. دیگه حالا شما چه استاری دارید در مقابل این عبارت با این وضوح دارید توجیه میکنید؟ این اشکالی است که غزالی داره و غزالی میخواد بگه حکمی در متن واقع باشه به ما نرسد، همون خطابات واقعیه، اینا معنی نداره. حکم آن است که برسد و مبدع حرکتی باشه، اونی که نباشد لا حکم فیها الا ما غلب علی رأی المجتهد. حالا و اما در جواب غزالی و امثال او ما باید این مطلب رو بگیم که این خلطی واقع شده بین مراحل حکم، مراحل مختلف حکم اون وقت برای غزالی و امثال او مشخص نبوده. حکم دارای چهار مرحله است. من این مراحل چهارگانه حکم رو امروز بگم که هم به درد اینجامون میخوره هم به درد جاهای دیگه. برای حکم چهار مرحله است. مرحله اقتضا، دوم مرحله انشاء، سوم مرحله فعلیت، چهارم مرحله تنجز. تنجز مراد از مرحله اقتضا همون زمینه های مصالح و مفاسده، زمینه های مصالح و مفاسد قبل از جعل قانون، اون زمینه ها مرحله اقتضا. مرحله انشاء این است که قانون جعل شده اما بعث و زجر روش نشد. مثال خوبی داره در همین مجالس قانونگذاری ما. اگر در مجلس شورای اسلامی یه قانون تصویب بشود قبل از آنی که به دولت ابلاغ بشود، این قانون چه مرحله ای از قانون؟ انشاءه دیگه. هنوز هیچ اداره یا روزنامه رو ببرید بگید توی مجلس شورا تصویب شده آقا بیا حق منو بگیر، میگه نه ما ابلاغ بهمون نشد. این قانون نیم بنده، فقط انشاءه. از اون مجاری مخصوص و با اون فاصله زمانی و 10 روز 12 روز یه ما همون فاصله که دارن دو تشریفات قانونی که دارن، وقتی ابلاغ شد به دولت و اون هم ابلاغ به ادارات کرد، این میشه فعلی. پس قانون انشائی قانونیست که جعل شده اما لم یؤمر النبی به ابلاغه، مثل ما سکت الله عنها. قانونی هست سکت الله هم روی مصالح، لم یأمر نبیه به ابلاغه، پیش پیغمبر گذاشته بعدن، مثل قانون شرب خمره. اول اسلام قانون حرمت شرب خمر بود، پیغمبر محمود به ابلاغ نبود، مشکلاتی بود. قانون من ارباب بود از اول، مأمور به ابلاغ نبود. اینا مرحله انشائه. گفتن مثل قوانینی که در مجلس تصویب میشه هنوز به دولت ابلاغ نشده و تشریفات قانونی که این نکرده، شما هر اداری ببرید میگن آقا ما معذوریم، ما به اون ابلاغ نشده. بعد مرحله فعلیت میرسه. مرحله فعلیت بهترین تعبیرش مرحله بعث و زجره. اول اسلام آیا مسکرات حرام بود یا در شرع اسلام یا نه؟ خب پیغمبر مصالح ایجاب نمی کرده بگه، مصلحت تدریجی بوده دیگه، احکام تدریجن بیان شده نه تدریجن جعل شده، تدریجن ابلاغ شده. حرمت خم در تمام مذاهب بوده، در تمام مذاهب به حرمت خمر بوده است. منتها مصلحت در این نبود که ابلاغش کنن اون روز، ابلاغش خواهد تکرار دیگه نکنه. و اما اجازه بدید ها، هیچ لغو لازم نمیاد. قانون الان قوانین ما میگیم جزء قانون هست، منتظر رسیدن فرصت هم که اون رو ابلاغ بکنن. خیلی چیز هست، انسان وارد یه تشکیلاتی میشه میگه این تشکیلات خرابه، اما بخواد همه رو به هم بریزه از اول نمیشه، تدریجا شروع میکنه اصلا. نه این هست که از اول تصمیم نداره، از اول اراده هست ولی اجرایش نمیشه در زمان واحد انجام بشه. و اما این مرحله فعلیت بود که مرحله بعث و زجر و ابلاغ و بند. و اما مرحله چهارم مرحله تنجیزه. ابلاغ شد، بنده قدرت دارم انجام بدم یا قدرت ندارم؟ اگر قدرت دارم، فعلیت مرحله بعث و زجر است که از ناحیه رسول صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ میشه و مردم بعث میشوند در واجبات و زجر میشوند در محرمات، مرحله بعث و زجر. ولی این بعث و زجر که شد، بنده نگاه میکنم میبینم من عاجزم، من توانایی ندارم، اینجا تنجز بر من پیدا نمیکنه. کی تنجز بر من پیدا میکند؟ اون وقتی که قدرت توانایی در من بوده باشه. من بله دارای تنجز میگم. پس تنجز اگر بخوایم تعبیر صحیحش بکنیم، میگیم مرحله ایست که حکم عقل به استحقاق عقابه.
قدرت از شرایط فعلیت
بود، یعنی چه از شرایط فعلیت؟
یعنی تا انسان قدرت نداره برای فعلیت
نداره. اینطور نیست، تنجز نداره. فعلیت به بحث که هست، خداوند بحث کرده از همه را به این که برون این وظیفه را انجام بدن، اما بحث به جهات کرده من نمیتونم، توانایی من ندارم. بس ابلاغ شده، حکم به صورت قانون ابلاغ شده ولی من توانایی ندارم. من توانایی ندارم نه معنیش این است که حکم ابلاغ نشده است. بعث شخصی قبیحه اما بعث نوعی قبیح نیست. بله ولی بعث نوعیست، بعثی که میشود بعث نوعی میشه. تطبیق که کردید، تطبیق سبب تنجز میشه. در مواردی در مواردی هم سبب تنجز نمیشه، بعث به صورت قانون کلی شده. اینم مثل این است که خداوند گفته است، تعبیری بعضی از اساتید ما داشتن، میگفت ولد مولا افتاده داره غرق میشه، مولا هم ریشهاش داره میکنه، ناراحته، اما این عبد هم قادر نیست بره بگیره اونو. نه این است که به صورت خواست مولانی انشانی مولا میخواد، یعنی از ناحیه مولا تمامه، کمبود از ناحیه عبد. اگر ما بخواییم فعلیت تنجز از هم جدا کنیم، تمام شدن حکم از ناحیه مولا این فعلیته، تمام شدن حکم از ناحیه امتصال عبد اون تنجزه. حکم فعلی آن است که از نهی مولا کمبود نداره. آنچه مولا باید بگه گفته، اگر کمبودی هست در مقام امتثال و از نهی عقد، اون فعلیته، این تنجزه. آنچه مربوط به مولا فعلیته، آنچه مربوط به عقد تنجزه. این چهار از این چهار مرحله واقعش این است دو تاش حکم نیست، دو تاش حقیقت حکمی، ولا ما به صورت چهار مرحله ذکر میکنیم، اما دو تاش حقیقتا حکم نیست. اقتضا که اون مرحله اولاست زمینه حکمه، نه حکمه، حقیقتا حکمی. اقتضا یعنی زمینه های مصالح و مفاسد، حکم نیست، زمینه ها. تنجز هم که آخرین مرحله است، اون ساعت عقوبته، اون برمیگرد به حکم عقل، نه حکم شرع. اون مسئله ساعت عقوبته که حکم عقل. اون دوتایی که در وسط هست، اون واقعا حکمه، اون دوتایی که در وسط حکمه. حکم انشائی از مجلس گذشت، حکم فعلی ابلاغ شد. مرحله انشاء، مرحله فعلیت، این دو مرحله حقیقتا حکمی. از نالی اشتباهش در همینه، یه هر چیزی که خطاب شده است و ابلاغ نشده به من، این حکم نیست. این معنیش این از احکام انشائیه رو با احکام فعلیه قاطی کرده، قاطی کرده. نه خیر، خطابی بوده به من نرسیده، انشاء سر جای خودش هست، در حق من فعلیت پیدا نکرده. یا لم یؤمر رسول، لم یؤمر نبی به ابلاغه، پیغمبر مأمور به ابلاغش نبوده است، بحث و زجری روی اون نیست. ترجمه خب، اگر ما تفکیک کنیم احکام از یک دگر و این خلط ها از بین برود، معلوم می شود که حکم الله الواقعی می تواند باشد ولو خطابی هم به من نشده باشد. حکم الله واقعی هست ولو این که بحث و زجری هم متوجه من نشده باشیم. این جواب از غزالی که خیال میکنه ما لا خطاب هفی لا حکم هفی، هر چیزی که خطاب ندارد، بحث و زجر ندارد، حد ندارد، حکم یعنی فعلیت، انشاء لا حکم، این درست نیست. چهار مرحله عرض کردم: اقتضا، اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. اولی و آخری حکم نیست، دومی و سومی حکم هست. غزالی دومی سومی با هم اشتباه کرد، انشاء رو حکم ندانسته، خیال کرده هر جا حکم ابلاغ و بحثه، اگر خطاب و بحث و زجر چیزی نباشد بنابراین حکمی نیست. انشاء رو جز حکم ندانسته، غزالی این طور خیال کرده، به این اشتباه.
در قانون این رو برای اینکه مجلس مثلا با فرش جمع بشه، این شاره قبل از فعلیت معنا داره که یه مدتی مثلا مرحله انشاء
داشته باشه،
اما همون
زمان فعلیت
رو
اجرا
و
اجرا
نشده باشه. اما در
شرط
یه
جواب به شما بدم، ما معتقد هستیم که قرآن تمامش در لیلة القدر نازل شده یا نه، یا معتقدیم فقط به نزول تدریجی، قائل به دو نزول هستیم یا نیستیم. ظاهر آیات روایات میگه قرآن دو نزول داره، نزول لحظی داره، نزول تدریجی. در اون قرآنی که نزول دهی بود در آغاز کار، آیا این احکام ربا و چه و چه و امثال اینا بود یا نبود؟ اگر بود، فعلی بود یا انشایی بود؟ انشایی بود. بگذرم، برای اینکه دین تکمیل باشه از اول تمام و نوشتن دادن به پیغمبر، دین کامل. بله، برای این است که پیغمبرش برنامه تدریجاً بدون خط و خطوطش چیه، روز به روز نباشه، پیغمبر تمام خط و خطوط کار خودش تا آینده و آخر عمر بداره. خیلی خوب است که الان میان چکار میکنن، میخوان یک خطی بسازن، یه پروژه از اول تا آخر مینویسن میدن دست مهندس، اما زمان بندیه. این هر ماهی یه مقدارش پیاده میشه. شما میگه چه فایده داره هی ماه به ما دستور بدن؟ اینا میان یک تشکیلاتی رو، یک برنامه رو کلی زمان بندی شده ما به 3 سال 10 سال میدن به این مهندس که بدون میخواد چیکار بکنه. شما میگه لغوه، بعد روز به روز دستور بهش بدن. اینطور نیست. و اما اشکالی که ما به این تصویب داریم، دقت کنیم، اون اشکال یک نکته است و آن این است، اجازه، و آن این است، و آن این است که اون دستور ابلاغ بوده، اون دستور فعلیت بوده، نه انشاء بوده. بله، اشکال ما یک اشکاله و آن این است، هیچ دلیلی بر سببیت اماره نداره، کما این که هیچ دلیلی بر حق قانونگذاری فقیه نداره. اماراتی که هست همش مأخوذ از عقلاست، امضای کار عقلاست. اگرم همه امارات امضا ندانید، شبیه امارات عقلاست. امارات عقلا همه جنبه طریقیت داره، قول عادل طریقه، ذلیت یدش طریق است، ظواهر الفاظ طریق است، قول اهل خبره و منهم المجتهد و منهم المجتهد طریق است. اهل خبره قولشون طریق رابه، دکتر آدم که پیشش میره طریقه، نه این است که موضوعیت داره، اون تشخیص واقع رو میده، سخن او نفس مسیحا نیست، طریقه. اهل خبره طریقه، مجتهد طریقه، امارات طریقه، همه طریقه. ظاهر این است شارع مقدس هم اینا رو به همین صورت امضا کرده. و اگر اماره ای هم بر امارات افزوده باشد، اون هم بر همین منوال است، همه جنبه طریقیت داره، نه سببیت نه موضوعیت. شمایی که میخواهید بگید این اماره تولید مصلحت در معدا میکنه و مثل عناوین ثانویه حکم واقعی رو دگرگون می سازد، واقعی فعلی رو دگرگون می سازد، شما انا لکن به اثبات آزا، به چه دلیل، به چه دلیل میگید اماری همچین قدرتی داره، در حالی که ما دلیل بر خلافش داریم. امارات و عقلا همه جنبه طریقیت داره، قول اهل خبره و مجتهدین در بین اهل عرف، اطباء، کارشناسان، خبراء، همش اقوالشون طریقیت داره. سببیت میگم از باب همین است که میخواهن مثل این که بگن هیچ کس خطا نمی کند و همه به واقع میرسن، اگر به واقع برسن اشکال نرسن اشکالی پیدا میکنه، خیال کردن اگر به واقع نرسن اشتار میکنه، نه سببیت ماتسن. این خلاصه جواب. بنابراین تصویب به این معنا هم تصویبی است که لا دلیل علیه، تصویب باطل. نمیخوام تعبیر بکنیم مجمان علا بطلانه یا نه، ولی تصویب باطل قطعا محکوم به بطلان. مصلحت بله قول به اجزا رو گفتیم، تصویر مقام ثبوتش رو گفتیم، گفتیم یکی از طرق اجزا این است که بگیم این اماره مصلحت ایجاد کرد، یکی از طرقش هم این است که بگیم مصلحت ایجاد نکرده، ولی استیفای مصلحت واقع الان دیگه مفسده داره. به مردم میگیم رو دو تا سه تا نماز بخونید این مفسده داره، چند بار تکرار بکنید مفسده داره. 30 سال تقلید کردی، از نو برو ازدواج کن، صیغه مجدد برای همسرت بخوان، بچه هات بدل شو، این مفسده داره. همون دیگه کار نداری. نه شارع این رو حکمت گرفته برای جعل اجزای کلی، این به عنوان حکمت حکم ما در مقام ثبوت داریم تصویر میکنیم. شما میگه این مصلحت نداره، چطور مجزیه؟ من میگم مصلحت هم نداره، اما مجزیه برای اینکه استیفاء مصلحت واقع دیگه ممکن نیست. خلاص این حاصل بحث تا به اینجا. و اما بریم سراغ اسم سوم و چهارم و چهارم پنجم تمامش کنیم. اسم چهارم که تصویب شیعه گفته می شد، توجه داشته باشید ما اینا رو میگیم تصویب قسم چهارم پنجم، ولی واقعا اینها تصویب نیست، این الحاقا داریم میگیم پنج قسم الحاقنه، ولی اینا واقعش تصویب نیست. قسم چهارم قائم شدن به مصلحت سلوکیه. شرحش این چنین بیان کردی که اماره تولید مصلحت در معدا نمی کند و حکم عوض نمی شود، حکم واقعی عوض نمی شه، مثل عنوان ثانوی هم نمی شه. ولی سلوک اماره دارای مصلحته، عمل کردن به قول عادل مصلحتی داره، عمل کردن به ظواهر الفاظ مصلحتی داره. این مصلحت جبران کننده واقعه، یعنی جانشین اون میشه، نه این است این واقع رو عوض کرد، از یه مصلحتی واموندن به مصلحت دیگری رسیدن. با اینم مثل این است که امروز میگم من آقا از درس و بحثم باز شدم، ولی خب رسیدم به عیادت مریض، به تشییع شهید، رفتم یه برنامه انجام دادن، این غیر از اونه، منتها اون مصلحت اگر به دست نیامد یه مصلحت دیگری به دست. چرا این مصلحت سلوکی القائلن؟ برای این که اون اشکال معروف ابن قبه یا ابن قبه که تحلیل حرام و تحریم حرام قبیحه، یا خدا من چرا جعل اماره کرد که مردم به خلاف واقع بیاتن؟ قبیحه. چرا خدا جعل اماره کرد که مردم به خلاف واقع بیفتن؟ مگر خدا علیاذ بالله نمیدانست؟ میدانست. چرا مردم انداخت تحریم حلال و تحلیل حرام کرد؟ چرا؟ درست؟ این برای حل مشکل قبح القاء در مفسده یا تفویت مصلحت، برای این که قبح، تکرار میکنم، برای اینکه قبه تفویت مصلحت و القاء در مقصده از بین برود، مصلحت سلوکی قائم شده. مصلحت سلوکی برای این است که این امارات گاهی تفویت مصلحت میکنه، این امارات گاهی القاء در مقصده میکنه، این نبیه بگیم نه، یه مصلحت سلوکی هست که اون مصلحت سلوکی جبران میکنه و خب از بین میره. این معنا معنای خوبیه، ما هم معتقد به این معنا هستیم، معتقد به مصلحت سلوکی هست و قابل توجه این که ظاهرا در محاضرات میگن مصلحت سلوکی لازم نیست. بله؟
بله.
خب از بین رفت.
من که اطلاع بدم کردم
نکردم، ولی مصلحت واقعی از دست من رفت، یعنی من عمل کردم به قول عادل، عادل به من گفت نماز جمعه نماز ظهر واجبه، در حالی که مصلحت در نماز جمعه بود، مصلحت نماز جمعه از دست من رفت. همین دیگه. نماز جمعه ای که واجب بود از دست من رفت، تقویتم از سر شد، حرام بود ترکش، ولی من حلال شد راست قول عادل، گفت نماز زور بخون. شارع مقدس باید این رو جبرانش بکن یا نه؟ جبرانش به چی است؟ به مصلحت سلوکیه. قابل توجه این نکته است، این نکته را دقت کنید. در محاضرات ظاهران میگویند که مصلحت سلوکیه چه لزومی داره؟ همون مصلحت تسهیل امر بر مکلفین کافیه. شما میخواهید لغویت از بین بره، قبع از بین بره؟ تسهیل امر بر مکلفین، سهولت کار. اگر بگن همه جا عمل به قطع و احتیاط کنید مشکل می شود دین خدا. آمدن گفتن امارات و جل کردیم تا کار آسان شود. همین سهولت امر برای دفع قبح کافیست، مصلحت سلوکیه دیگه لازم نیست. این حرفیست که اونجا دارن، ولی ما اشکال میکنیم، میگیم خود این مصلحت سلوکیه است. ببینید تسهیل امر از کجا پیدا شد؟ از عمل به اماره. خود این مصلحت سلوکیه است. مصلحت سلوکیه یعنی چه؟ یعنی اگر به همه بگن آقا برید به قطعتون عمل کنید، از این مسلمان هایی که ما میبینیم از 90 تاش فرار میکنن. نمیشه همه جا قط قط قط. هر چیزی که میخوایی از بازار بخری قط داشتش و حلاله. من کجا قط دارم حلاله؟ من کجا قط دارم این مؤمن خمس زکات چی میده؟ من کجا میدانم این گندم هایی که تو این دکان های نوایی همه شو زکات چی دادن؟ حضرت عباسی میدونی؟ زن به عدم هم داری؟ شانه آمده گفت ید مسلم، سوق مسلم، عجب کار آسان کردی. خود این مسئله سلوکیه. نبود کسی نمیتوانه زندگی کنه. بله دیگه، مسئله سلوکی شا خودمون نداره. یک کلمه سلوکی آوازیم سلوکی خود یعنی چه؟ یعنی عمل کردن به این اماره مقصده داره، مصلحت داره. مصلحتش این است که کار آسان میکنه، مسئله مردم خراب نمیکنن. شما خیال میکنین با استو الاد شریعت سمحت سهله، این فقط منت بر عباده، این حکمت، این لطفه. اگر این نبود مردم دین نمی آوردن، مردم فرار میکردن از دین. حالا این مقدارش به قول آیون همین مقدارش مازم نیستن عمل کنن. وای به این که بگن همه مثل اون بعضی از آیون که اهل احتیاط بودن، خودشون یه قطع زمین حلالی پیدا میکردند و گندم کشت میکردند و بعد نان از اون آسیاب مخصوص میکردند و دست خودشونو نان میبختند، که یکی از اینها خدا رحمتشون کنه در زندان 15 خرداد با ما بود. هیچی غذای زندان نخورد، 2 شبانه روز زندان محاصره بود و تیراندازی اینها بود، اصلا غذا نخورد. و بعد ما دیم از میان این صفوف محاصره یه تکه نانی توی روزنامه پیچیدن از در زندان آوردن. کی آورد؟ اونم تازه ما نفهمیدیم. این از عجایبی بود که تفسیرش خیلی نتونستن آقایون بکنن. یه نانی توی بعد روزنامه بیشته بودن آوردند و دیگه بعدن همون می آوردند و همونو می خود تا مادامی که در زندان بود. همه غذای زندان و عنوان اولی و ثانوی و ثالث و ولایت فقیه و اینا می خوردن. ولی این کار برای یه نفر ممکنه، برای همه در تمام عمر که ممکنه در میرن. پس این مصلحت سلوکی ایجاب میکنه چکار کنن؟ که عمل به اماره کنن. توجه کردی؟ نه آقا، سلوک، سلوک الاماره. شما چرا راه دور میگیره؟ شیخ تصریح میکنه آقا در نفس سلوک الامار مصلحتون، یعنی عمل به امار مصلحته، نه دلیل و حجیت درش مصلحته. فی سلوک الامار عبارت چه قدر رسائل. ببین حالا چون وقت تمام شده ای بحثی بود، پس نتیجه این شد که این قسمت هم این معنا تفسیر معنی نداره و اما تفسیر قسم پنجم یعنی معذوریت یه معنایی است که همه میتوانند آن را بپذیرند. و اما راجع به فردا ما بحث تفسیر تا اینجا تمام کردیم، فقط مبانی تشریعی باقی مونده، مسئله قیاس و استحسان و مصالح مرسل و فلان، اینها را ما میتونیم در بحث مبانی اجتهاد در اجتهاد تقلید برای شما شرح بدیم. و علاوه که آیون میخوان مسافرت کنن یا برای تبدیل یا برای جبه ها بروند، ما فردا را مانعی نداره، درس عصر را تعطیل میکنیم چون بحث تصویر تمام شده است، مبانی تشریع را هم بعدا انشاءالله میدیم. فردا بحث خب عصر بیرن دیگه.